ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. سازمان ملل اعلام کرد نبود امنیت در حلب تخلیه مجروحان را ناممکن کرده است. روسیه اعلام کرد شبه نظامیان حاضر به ترک شهر حلب نیستند. و در حمله انتحاری به یک نیروگاه در نزدیکی کرکوک 4 شهروند ایرانی کشته شدند. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که برنامه تخلیه مجروحان از شهر حلب که قرار بود از روز جمعه آغاز شود به دلیل عدم تضمین امنیت از سوی گروه‌های درگیر فعلا امکان پذیر نیست. ینس لارکه سخنگوی این اداره در ژنو به خبرنگاران گفت که شرایط لازم برای جابجایی امن و داوطلبانه افراد فراهم نشده و به همین خاطر تخلیه مجروحان و امدادرسانی ناممکن است. در همین حال زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شورای حقوق بشر خواست تا اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و به غیر نظامیانی که به گفته او به عذاب و سختی گرفتار شده اند فکر کند. زید رعد حسین در پیام ویدیویی که برای گردهمایی گروه‌های مدافع حقوق بشر فرستاد شهر حلب را یک کشتارگاه توصیف کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید شبه نظامیان محاصره شده در حلب حاضر نیستند شهر را ترک کنند. وزیر خارجه روسیه با مرتبط دانستن تمام شبه نظامیان در شهر حلب به القاعده گفت که آنان به حسن نیت روسیه و حکومت دمشق توجهی ندارند. او در این حال افزود که شبه نظامیان اجازه نمی‌دهند که ساکنان غیر نظامی نیز شهر را ترک کنند. آسوشیتد پرس گزارش داده که شبه نظامیان میگویند پیشنهاد استفاده از گذرگاه‌ها برای تخلیه شهر جدی نیست و ساکنان حلب هم میگویند بیم آن دارند که با خروج از حلب به دست نیروهای طرفدار بشار اسد گرفتار شوند. در حمله انتحاری 3 مهاجم مسلح به یک نیروگاه در حال ساخت در نزدیکی کرکوک 4 ایرانی و 12 عراقی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار شهرک دبس در 40 کیلومتری شمال غرب کرکوک گزارش داد که این حمله در ساعت 6 صبح به وقت محلی رخ داد و به کشته شدن 4 کاردان فنی ایرانی انجامید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است که اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن 4 ایرانی و زخمی شدن 3 نفر دیگر است. پس از حملات گسترده انتحاری گروه حکومت اسلامی به کرکوک در بامداد جمعه، مقام‌های این شهر مقررات منع عبور و مرور را به مورد اجرا گذاشتند. قاضی تحقیق رودولف کانیکوبا با صدور حکم استرداد از حکومت عراق خواست تا علی اکبر ولایتی را که اکنون در خاک آن کشور است به آرژانتین مسترد کند. وزارت دادگستری آرژانتین در بیانیه ای از بغداد خواسته است تا با دستگیری آقای ولایتی که در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل است او را به آرژانتین مسترد کند. علی اکبر ولایتی مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی اواخر تیر ماه به هنگام سفر به سنگاپور و مالزی نیز با حکم مشابهی روبرو شده بود. آقای ولایتی و 4 مقام دیگر ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی به سازماندهی انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در 27 تیر ماه سال 1373 متهم هستند. ایران پیوسته دخالت داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که 12 شبه نظامی کرد را در جنوب شرقی آن کشور و 6 شبه نظامی دیگر را در حملاتی در شمال عراق کشته است. در بیانیه ارتش ترکیه آمده است 12 شبه نظامی وابسته به حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا در منطقه چکرجه در استان هاکاری در نزدیکی مرز عراق از پای در آمدند. علاوه بر این در حمله روز پنجشنبه جنگنده های ترکیه به شمال عراق 4 نقطه هدف قرار گرفت و 6 شبه نظامی کرد کشته شدند. آنکارا گروه های کرد در داخل ترکیه و در نواحی مرزیش با عراق و سوریه را تحت عنوان مبارزه با تروریسم به طور مستمر هدف حملات نظامی قرار می دهد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام میکنم به شما و عصر بخیر میگم. امیدوارم که عصر جمعه خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. من نیوشا بغراتی هستم، در حالی که 5 دقیقه از ساعت 6 عصر تهران گذشته همراه شمام با یک برنامه زنده دیگه، با یک ساعت ششم دیگه. جای نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. فشار مضاعف، تغییر استراتژی، ترفند پیش انتخاباتی، استعفای همزمان 3 وزیر کابینه حسن روحانی رو باید چگونه تعبیر کرد؟ علی جنتی، محمود گودرزی و علی اصغر فانی 3 وزیری بودند که هفته گذشته زمام امور رو در وزارتخونه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش رها کردند تا اونطوری که اعلام شده گامی در راستای ترمیم و تقویت کابینه 11 برداشته بشه. اما در حالی که کمتر از 7 ماه به برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری و در پی اون به پایان کار کابینه 11 باقی مونده، انگیزه ترمیم و تقویت چقدر واقع گرایانه به نظر میرسه؟ 00420221122454. امروز با این پرسشا همراه شماییم در برنامه زنده ساعت ششم. از همین حالا میتونید گوشی رو بردارید و با ما تماس بگیرید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره استعفای همزمان 3 وزیر کابینه حسن روحانی. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست های مرتبط نظر خودتون رو میتونید بنویسید و اگر اهل شبکه تلگرام هستید میتونید با شناسه @fardagram نظر خودتون رو به دست ما برسونید. امروز میهمان ما در برنامه آقای علی اصغر رمضان‌پور از لندن، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی. آقای رمضان‌پور عزیز، به شما سلام میگم و ممنونم که همراه مایید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز ساعت ششم، خوشحالم که با شما هستم.
خواهش میکنم. آقای رمضان‌پور، اجازه بدید از اینجا شروع کنیم که آیا استعفای این 3 وزیر رو باید در یک کاسه دید؟ باید مجموعا بگیم که 3 وزیر استعفا کردن با یک انگیزه، یا اینکه این انگیزه ها متفاوت بوده؟
خب اگر نگاه کنیم ذره دقیق تر به تاریخی که در مورد استعفا گفته شده، از این 3 وزیر در واقع فقط آقای جنتی خودش ابتدا به ساکن استعفا داد و 2 وزیر دیگه تقریبا بعد از اینکه به اونها گفته شد، آقای فانی وزیر آموزش پرورش که حتی یک قدر دیرتر، یعنی روز اعلام خبر، در واقع تکذیب کرد استعفای اون رو روابط عمومی آموزش پرورش، اما روز بعد پذیرفت. بنابراین به نظر میاد که استعفای آقای جنتی از جانب خودش بوده، ولی 2 استعفای دیگه به نظر من توصیه آقای روحانی بوده، ولی در مجموع به نظر من اینکه آقای روحانی هم پذیرفته استعفای آقای جنتی رو و هم 2 مقام دیگر رو در واقع استقبال کرده از استعفا دادنشون، بیشتر نوعی اجبار هست و شکست برنامه های او در حوزه‌ای که به این 3 وزارتخانه مربوط هست.
خب اجازه بدید که بریم یه سری بزنیم به شنونده های رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. سوال زیاد هست، این که هر کدوم اینا به تفکیک اگر بیشتر بخوایم دربارش صحبت بکنیم، چرا استعفا کردند، یا شاید بتونیم بگیم استعفا داده شدند، و اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هر حال نسبت به این دوتا بیشتر حاشیه داشته، با حاشیه های سیاسی همراه بوده، در مورد اون حاشیه های سیاسی هم صحبت بکنیم. اجازه بدید بریم سراغ آقای مهران از ایران که همراه ما هست. متاسفانه مثل اینکه تلفن آقای مهران رو از اتاق فرمان به هم میگن از دست دادیم. اجازه بدید که پس به جای مهران آقای کیوان رو روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز و نظر شما رو میپرسم. شما به چه مفهوم میگیرید استعفای 3 وزیر کابینه حسن روحانی رو؟
سلام خدمت شما مردم عزیز و مهمان گرامی و همکاران محترمت. آقای بغراتی، ببینید این بازی که بالای از اول انقلاب اینا سر مردم در آوردن، هیچ اعتمادی نه به دولت روحانی و نه به دولت‌های دیگه وجود داره. این ایشون اومده میخواد بگه که بله این آقای وزیر ارشاد و ما مثلا استعفا دادیم به خاطر اینکه نتونست جلوی اون موسیقی‌ها رو بگیره، مراسم موسیقی‌ها و نمیدونم تو جایی که بود ساز و آواز و اینا. استعفای اون وزیر آموزش و پرورش که میگه خب بچه‌ها کتک خوردن، نمیدونم به خاطر چیز شلاق خوردن دخترا، یا استعفای اون یکی. ببینید آقای بغراتی، این جمهوری اسلامی، یعنی نظام جمهوری اسلامی نظامی نیست که کسی بخواد به این اعتماد بکنه، چه خودشون، چه درونی و چه بیرونی. یعنی امکان نداره که اینا آبی بخورند بدون اجازه مثلا فرمانده‌های نظامی، بدون اجازه مثلا جایی که وجود داره، اون هزار دستانی که این حکومت رو داره میچرخونه و خیلی هاشون هم دستاشون ناپیداست. یعنی ملت نمیدونن که اینا چه کسانی واقعا هستن که این کارا رو دارن انجام میدن. چجوری ما میتونیم بیاییم بگیم که بله این یه دموکراسی، آقای روحانی اومده ایشون اینا رو استعفا میده که کابینه‌شو ترمیم بکنه که شاید یه رأی دیگه بیاره. چه ما رأی بدیم چه رأی ندیم، اون کسانی که بخوان اینا رو انتخاب بکنن باز انتخاب میکنن تو جای دیگه. یعنی فساد در فساده. یعنی بی‌اعتمادی بنیاد این نظام جمهوری اسلامیه.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز که نظر خودتون رو با ما و شنونده های رادیو فردا در میون گذاشتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر شما هم الان میخواید صحبت بکنید درباره استعفای سه وزیر کابینه حسن روحانی تا یه هفته گذشته، میتونید به همین شماره تماس بگیرید و مستقیم و زنده همراه ما باشید. برای ما خانم پریا نوشته چرا حالا آقای روحانی بعد از استقرار مجلس جدید فرصت داشت وزیران ناکارآمد تحمیلی را تغییر بدهد و این کار را نکرد؟ به نظرم این کار پس از هوچیگری های جناح تندرو نوعی عقب نشینی و امتیاز دادن به تندروها محسوب می شود. از طرف دیگر برای ما خانم مهناز نوشته تغییر وزیر آموزش و پرورش و ورزش خیلی هم بجا بود. شما هم نظر خودتون رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی با سایر شنونده‌ها، با سایر کاربرها و مخاطب‌های ما به اشتراک بگذارید. در صفحه فیسبوک، در صفحه اینستاگرام زیر پست مرتبط، در تلگرام با شناسه @فردوگرام. خب آقای رمضان پور، می‌خواستیم یه مقدارش صحبت بکنیم درباره اینکه هر کدوم از این سه نفر به چه دلیلی در واقع عوض شدن. توضیح مختصری دادید ولی اجازه بدید که از همین صحبتی که خانم مهناز برای ما نوشته بود شروع بکنیم. خانم مهناز گفتش که تغییر این دوتا وزیر خیلی هم بجا بوده. در واقع تو خیلی از تحلیل‌هایی هم که می‌بینیم و صحبت‌هایی که بعد از این استعفا و دوره‌ای که شایع این استعفاها وجود داشت به گوش می‌رسید، حساب این دو وزیر با وزارت فرهنگ و ارشاد عوض می‌شد. شما تعریفتون چی هست از وضعیتی که می‌بینید؟
خب من هم معتقدم که در مورد این دو وزیر، یعنی وزیر آموزش پرورش و وزیر ورزش و امور جوانان، نارضایتی‌ها خیلی بیشتره. نارضایتی‌ها اگر در وزارت ارشاد بیشتر متوجه تناقض سیاست ها و مبارزه سیاسی، در اینجا مشخصا برمیگرده به فقدان برنامه. در اینجا منظورم در وزارت آموزش پرورش و وزارت ورزش است، برمیگرده به فقدان برنامه، برمیگرده به اینکه مدیران اونها نتونستن افکار و نیروهای تازه و نخبگان بیرون از گود رو که در دولت آقای احمدی نژاد سهمی نداشتن برای مشارکت بیارم به فضا و در واقع نوعی مدیریت محافظه‌کارانه و منفعلانه رو همچنان ادامه دادن. بنابراین نارضایتی نه فقط در میان کسانی که امید بسته بودند به دولت آقای روحانی بروز پیدا کرد، بلکه در میان مردم میشه گفت به طور کلی نوعی دلزدگی از این دو وزارتخانه وجود داشت و بنابراین میشه گفت که خیلی کسی نگران نشد از عوض شدن اونها، ولی من میخوام بگم که به نظر من به همون اندازه که وزرا در اینجا مقصرن، خود آقای روحانی برنامهش مشکل داشته. برای اینکه اگر به ترکیب دولت آقای روحانی نگاه بکنیم، عمدتاً ترکیب امنیتی و اقتصادی هست و در زمینه برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی حتی در رده بالای دولت او نیروی در واقع چشمگیری وجود نداره و او هم توجه لازم رو به این حوزه‌ها در عمل نکرد. بنابراین به نظر من بیش از این که بگیم که تقصیر خود وزراست، باید بگیم نشانه شکست آقای روحانی در اداره کردن این دو حوزه به طور خاص است.
آقای رمضان‌پور، بعد از این میرسیم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزه بدید پیش از اون بازم نظر یکی دو نفر از شنونده هامون رو بشنویم. آقای مهران که تلفنشون قطع شده بود یک بار دیگه رو خط ارتباطی رادیو فردا هستن. به شما سلام میکنم آقای مهران عزیز و نظر شما چی هست درباره عوض شدن این سه وزیر؟ آقای مهران صدای من رو میشنوید؟ رو خط هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا، بفرمایید.
بله خسته نباشین خدمت مهمانتون و ملت شریفمون در همه جا از ادب میکنم. آقای بابتی عزیز، من خواهشم این هستش که اجازه بدید من فقط صحبتامو به طور کامل انجام بدم. چیزایی هست که به نفع همه ما هست. متاسفانه مطالبی که الان وجود داره این هستش که ما ریشه یابی بکنیم و بعد مسئله اساسی رو در نظر بگیریم که چرا حکومت‌های اشغالگر، حکومت‌های ظلم کلن وجود دارن. مسئله اصلی اینه و بعد خواهشم اینه، ما ملت هممون میدونیم، من به عنوان یک زندانی سیاسی که 6 سال زندان و 14 ماه انفرادی بودم، همه ما مطلع هستیم که ریشه حکومت‌های اشغالگر در چیست. همه میدونیم که متاسفانه حکومت‌های بزرگتر که بقای خودشون رو در جنگ‌ها می‌بینن، در جنگ افروزی‌ها می‌بینن و بعد کسانی رو، مثلا حکومت‌هایی رو به عنوان لولو قرار میدن که بتونن جنگ‌هاشون رو انجام بدن، سلاح فروشی بکنن. متأسفانه اینها باعث میشن،
اینها باعث میشن که سه وزیر کابینه آقای روحانی استعفا بکنن.
بحث امروز ما
اجازه بدید آخر شما نظرتون درباره موضوع برنامه هر اون چه که باشه میتونید بفرمایید، ولی در مورد هر چیزی که بخواید نمیتونید نظر بدید تو هر برنامه ای.
بله ببینید، مسئله اصلی اینه که ملت ما میدونن، همه دردها رو میدونن و میدونن اینا بازی سیاسیه و بعد ماندن ما زندانیان سیاسی در زندان ریشه اصلیش به دموکرات ها و حکومت های به اصطلاح ابرقدرت هست که متاسفانه دارن دهکده سبز اصلی خودشون رو به باد میدن و بعد توجه نمی کنن. اینا همش بازی سیاسی.
خب حالا اگر این حرفا رو شنیدیم در مورد این سه وزیر به طور مشخص بله ببینید، نیا کنید، شما از بحث خیلی فاصله میگیرید. مطمئنن شما خاطرات بسیار سختی از زندان هم دارید و در جای خودش بسیار شنیدنی است و تحلیل های جالبی هم دارید. امروز ما در مورد تغییر سه وزیر کابینه حسن روحانی صحبت میکنیم. در این مورد به طور مشخص اگر نظری دارید ما نظر شما رو بشنویم.
بله، من معتقدم اینا یک بازی سیاسیه و
با چه هدفی؟
فقط بازار انتخابات رو میخوان گرم بکنن، هیچ ارزشی نداره. فقط اینو بدونید، ملت ما همه اینها رو آگاه هست و میدونه که دشمن اصلیش کیا هستن و زندانبانان اصلی ابرقدرت هایی هستن که باعث میشن این حکومت ها وجود داشته باشن.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای مهران عزیز که همراهی کردید ما رو از ایران. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما. در این برنامه صحبت می‌کنیم درباره استعفای سه وزیر کابینه حسن روحانی در هفته گذشته. از شما خواهش می‌کنم وقتی تماس می‌گیرید در مورد موضوع برنامه متمرکز صحبت بکنید. مطمئنم که حرف‌های شنیدنی بسیاری در حوزه‌های مختلف دارید، هر کدوم شما، تک تک شما، اما اجازه بدید هر بار سر اون موضوعی که در برنامه تعیین شده صحبت بکنیم. آقای کوهسار از ایران روی خط ارتباطی داریم. سلام می‌کنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد تغییر این سه وزیر.
سلام آقای نیوشا، خسته نباشین، مهمونتونم، سلام میگم و مخاطبین. من فکر کنم به هر حال همه خیلی به این اشاره کردن تا این روزهای اخیر که بسیار زودتر از این مردم متوقع تعبور یا به هر حال بازچینی کابینه بودن چون چیدمانی که روز اول انجام شد، خب همه فکر میکردن غیر از این انتخابی نداشت آقای روحانی اگه میخواد رأی اعتماد بگیره. اما وقتی مجلس تو انتخابات مجلس برگزار شد، همه فکر کردیم خب حالا دیگه وقتشه که این تغییرات تحولات اتفاق بیفته. هنوز هم ما نمیدونیم، آقای رمضانپور هم فکر نمیکنم اشاره کرده باشه، دلیل این تأخیر چی بود. ضمناً حوزه‌های دیگه‌ای هم بود، مثل حوزه صنعت ما که روز اولی که اون وزیر اومد، خب اون فروش حالا با ترفندهایی به مردم، ماشینا که هنوز براشون مشکل داره و مسئله پس زمینش و بسیاری از بودرهای دیگه، یعنی حداقل مردم انتظار داشتن 5-6 وزیر تغییر پیدا کنه. شاید فکر میکردن افراد جدید رو نمیتونن یا شاید گذاشتن برای روزهای بعد. و
آقای پوستار اجازه بدید من از شما یه سوالی به طور شما اعتقاد ندارید بازی سیاسی باشه؟
نه زیاد، بازی سیاسی همه جا بازی، اگه مانور سیاسی منظورشونه خب میکنن، مگه جای دیگه دنیا نمیشه؟ مگه این بریکسیت از اول تا آخرش با مانورها انجام نشد؟ الان انتخابات آمریکا اتفاقاتی میفته، نه حالا انصاف که خیلی بعض خاصی داره، دوره قبل هم همینطور بود.
خب حالا اجازه بدین رو ازتون بپرسم. میخواستم اینم به نظر شما این مسئله در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چه صورت هست؟ شما استعفای ایشون رو هم همراستا با استعفای دو نفر دیگر میدونید یا تعریف دیگری ازش دارید؟
اونا قطعا متفاوته، حوزه متفاوتیه، حوزه‌ایه که همواره توش واسه جمهور مشکلی دیگه. این رو مهمونتون دقیقا بهتر میتونه تعریف کنه که از قبل از دوره اولی زمان وزارت های خاتمی مسئله داشت، چون دو نگاه بیش از دو نگاه فرهنگی اصلیت تا داریم. حالا نگاه های فرعی بماند، نگاه اصلی هم بیش از دو دید داریم در حوزه فرهنگ، در حوزه حالا دیر مجموعه هم که فرهنگ میگیم، ادبیات، تئاتر، سینما، هر آنچه، حتی فرهنگ عمومی جامعه. و قطعا با این وضعی که وزارت ارشاد داره، اون نمیشه با وزارت ورزش فرزن مقایسه کرده برند، وزارت خونه جوانی نوپاست و اصلا اون حوزه رو که در وزیر خیلی محدود داره. من فکر میکنم خیلی فرق داره. حالا بگیم اگه فرقش چیه، من بله فکر میکنم اینجا بحث اون عدم کفایت، اونطور عدم کفایت نبود در مورد وزارت، این بود که ایشون ملاحظاتی داشت که فکر میکنم خودش هم میدونست با اون ملاحظات نمیتونه دولت رو جلو ببره. متشکرم.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکر که صحبت کردید در برنامه امروز ما. سری هم بزنیم باز هم به شبکه‌های مجازی. برای ما آقای محمود نوشته اگر قرار بر استعفا باشه باید کل دولت روحانی برکنار بشه و شخصی کاربری با نام مستعار پرواز برای ما نوشته چرا هر کسی که کنارگیری میکنه و میره علت رفتن یا استعفاشو اعلام نمیکنه؟ چرا اعتراف به نقاط ضعف و قوت خودشون نمیکنند و مردم رو دوچار سردرگمی میکنند؟ شما هم میتونید در اینستاگرام یا فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. در تلگرام هم همینطور به شناسه @فرداگرام از جمله یکی از کاربران ما نوشته ای کاش در حوزه اقتصاد هم وزرا تغییر پیدا می کردن، این وزرا ارزشی برای حال فعلی جامعه ما ندارند. @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. آقای رضا از امارات متحده عربی روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم آقای رضا عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما این تغییرات در کابینه به چه معنا هست و دلیلش چه بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه. به نظر من هدف اصلی این تغییرات در واقع آغاز کارزار انتخاباتی آقای روحانی برای دوره بعدی هستش.
به چه صورت؟ یعنی چه تأثیری میتونه داشته باشه از نظر شما؟
ببینید، در حال یک قشری از جامعه، مخصوصا اون قشری از جوانان جامعه که به خاطر مسائل فرهنگی و غیره بهشون رأی دادن، من فکر میکنم راضی نبودن از عمل کرده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. من فکر میکنم تغییر اصلی هم در واقع اونجا بود، ولی اگه فقط میخواست محدود بمونه استعفا به همون یک وزارت خونه، به نوعی تسلیم محسوب میشد جلوی افرادی که با هر فشار آوردن. برای همین در کنارش به قول معروف یکی دو تا وزیر دیگه هم استعفا دادن که حالا یک اسم ترمیم کابینه روش بذارن، ولی به نظر من بیشتر هدف اصلی این بود که نشون بدن که به هر حال در زمینه‌های فرهنگی هم سعی دارن که به قول معروف همونطور که آقای جنتی کوتاه اومدن در آینده اینطور نباشه و یه مقدار بیشتر مقاومت از خودشون نشون بدن. ولی در مورد دو وزارتخانه، حتی وزارت ورزش هم باید گفتی طرفداران، حالا به قول معروف دو تیم پرطرفدار پایتخت ایران هم زیاد راضی نبودن از این وزارتخانه. ولی نظر شخصی من این است که بیشتر در واقع هدف کنار گذاشتن آقای جنتی بود.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز که همراهی کردید ما رو. 0042-02-21-12-24-54 شما تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، میتونید با ما مستقیم و زنده صحبت بکنید. آقای رمضانپور، حالا در مورد همین مسئله آغاز کارزار انتخاباتی و اینها که رضا بهش اشاره کرد صحبت خواهیم کرد، اما بپردازیم به اون مسئله که قرار بود صحبت بکنیم. آقای کوهسار هم بهش اشاره کرد و اون مسئله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست و برخوردها و حاشیه های سیاسی که صورت گرفته باش و تولید شده در موردش. شما فکر میکنید که تا چه حد میتونیم بگیم که آقای روحانی تحت فشار در واقع مجبور شد به اینکه این استعفا رو بپذیره، و یا اینکه میتونیم تا چه حد بگیم که این استراتژی خودش بوده برای اینکه بخواد از به اصطلاح فشارهایی که بهش وارد میشده کم بکنه؟
من فکر میکنم که آقای روحانی به این دلیل استعفا رو پذیرفته که در این ماهای اخیر از نظر استراتژیک و تاکتیکای برخورد با مشکلاتی که وزارت ارشاد باش روبرو بود با آقای جنتی اختلاف نظر پیدا کرده بود. این مسئله هم در مورد مسئله کتاب محسوسه، یعنی آقای روحانی در نمایشگاه کتاب که صحبت کرد به موضوعاتی اشاره کرد که تقریبا وزارت ارشاد اونا رو از دستور کار کنار گذاشته بود، مسئله واگذاری در واقع ممیزی کتاب و حذف سانسور پیش از چاپ، و همینطور بعدن در مورد مسئله کنسرت در مشهد به همون میزان که لحنش انتقاد به آقای علم الهدا بود، انتقاد به وزارت ارشاد هم بود، لحن سخنان سخنگوی وزارت ارشاد هم در واقع که آقای جنتی اون رو در واقع برای نوعی مصالحه با جناح راست و اصولگره ها آورده بود، در واقع نوعی مشاجره و پاسخ دادن با آقای روحانی بود.
خب آقای رمضانپور، همینجا این سوال پیش میاد که اتفاقا همون دوره ای هم که این مشاجره، حالا اگر اسمش رو بذاریم، شکل گرفته بود، من یادمه که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا یه تعداد زیادی از کاربران به این نکته اشاره می‌کردن که خب آقای روحانی به جای اینکه در تریبون‌های عمومی بخواد از وزیر ارشاد خودش که کارمندش محسوب میشه شکایت بکنه یا بهش حمله لفظی بکنه، چرا گوشی تلفن رو بر نمی‌داره و بهش بگه این کارو بکن این کار نکن؟ یعنی به نظر شما این اختلاف استراتژی بین آقای حسن روحانی و آقای جنتی تا این حد بوده که نمیتونسته این استراتژی‌ها رو در واقع تحمیل بکنه یا بخواد از وزیر خودش، از کارمند خودش؟
به نظر من بله، به همین میزان بوده. ما نمیدونیم که آقای روحانی گوشی رو بر نداشته و زنگ نزده و همینا رو با آقای جنتی نگفته باشه، ولی به طور علنی هم اون مجبور هست که بگه این حرفا رو. بنابراین من فکر میکنم عمق اختلاف نظر بیش از اینها بوده. البته روشنه که بیش از این که اختلاف نظر شخصی باشه، نوعی اختلاف سلیقه هست. در حتی متن استعفای آقای جنتی هم شما میتونید نشانه های اینو ببینید که آقای جنتی داره از خودش دفاع میکنه و یک جایی هست که شما احساس میکنید یک وقفه درش وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که میشه نوعی لحن حتی گلایه از آقای روحانی رو هم در اون استعفانامه احساس کرد. بنابراین من فکر میکنم که دلیل اصلی استعفا اینه که آقای روحانی و آقای جنتی نتونستن با هم دیگه هماهنگ باشن.
میشه حالا این عدم هماهنگی رو توضیح بدید که مواضع به نظر شما، اگر خیلی کوتاه بخوایم بگین، مواضع چطوری بوده؟ اختلاف نظرها کجا بوده به طور مشخص؟
اختلاف نظرها در سه مورده. در مورد کتاب کاملا مشخصه که آقای روحانی راضی نیست از اینکه در واقع اون بعد از سال اول ما یه نوع فضای بازتر در سانسور کتاب رو داشتیم، ولی در از سال دوم به بعد کم کم دوباره فضا برگشت و تقریبا اون حرفی که آقای روحانی بهش اشاره داشت، یعنی واگذاری امور فرهنگ به اهل خودش، صورت نگرفت. در مورد این همین مسئله، در مورد مسئله مطبوعات هم پیش اومد، یعنی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به جای اینکه تلاش بکنه که مسئله انجمن صنفی رو حل بکنه، رفت به سمت قوانینی که خود صدای اونم صدای روزنامه‌نگاران رو در آورد و با وساطت آقای روحانی متوقف شد. در مورد سینما ما در همین مورد آخر در مورد فیلم رستاخیز می‌بینیم کار به جایی رسید که خود آقای هاشمی رفسنجانی که حامی دولت هم هست تلویحا گله میکنه از وزارت ارشاد که چرا اجازه اکران به فیلم رستاخیز نمیده. در مورد کنسرت های موسیقی هم که همینطور. من فکر میکنم آقای روحانی وقت کافی برای مشارکت نزدیک در هر مشکلات بخش فرهنگ نذاشته، مشاورانش هم این وقت رو نذاشتن، بنابراین نتونستن مسئله رو در درون کمپین خودشون حل بکنن، بنابراین روز به روز در برابر حملات رقیب ضعیفتر شدن و مجبور به عقب نشینی شدن.
ممنونم از شما آقای رمضان پور عزیز، همچنان همراه باشید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. باز میگردیم بیشتر با شما صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف استعفای سه وزیر کابینه حسن روحانی تا یه هفته که پشت سر گذاشتیم. شما هم دوستان میتونید گوشی تلفنتون رو بردارید و تماس بگیرید با شماره تلفن 00420221122454. نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. به نظر شما دلیل اصلی این استعفاها چه بوده و نتیجه اون چه خواهد بود؟ فکر میکنید که چه تغییری میتونه در عملکرد دولت حسن روحانی به وجود بیاره؟ در شبکه‌های اجتماعی هم البته میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رو اعلام خواهم کرد تا دقایقی دیگه. پیش از اون بریم سراغ آقای علی که از فارس به ما پیوسته. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و نظر شما چی هست در مورد تغییر همزمان سه وزیر در کابینه حسن روحانی؟
من به سلام خودم سلام میکنم خدمت شما و همه همکاران گرامی که واقعا زحمت میشید. شما موفق باشید.
به نظر من استعفای دیگه شاید جوابی بخواد باشه به افکار عمومی او خشی که واقعا حامی دولت هستن و یعنی خود دولت روحانی، خود آقای روحانی هم میدونه که در مقابل اصولگرای تمامیت خواه کاری ازش نمیاد. حالا دیگه من
حالا فکر میکنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه آقای علی؟ فکر میکنید چه تأثیری میتونه داشته باشه این عوض شدن افراد در کابینه توی در واقع عمل کرده دولت حسن روحانی در این 6-7 ماهی که باقی مونده؟
شاید به نوعی بشه مثلا جواب افکاری که افکار عمومی که هوادار دولت هستن رو یه مقدار داده بشه، یعنی کار خاصی یه فرصتی براش نمونده که بخواد انجام بده دیگه.
نه ممنونم از شما آقای علی عزیز که همراهی کردید ما رو از ایران. اجازه بدید که شنونده دیگری و مخاطب دیگری رو روی خط داشته باشیم. آقای آذرخش از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما و نظر شما رو میپرسم در مورد تغییر این سه وزیر.
سلام خوبی آقای گوشکاری عزیز.
بفرمایید
عزیز من. آقای عزیز نظر من در مورد این رئیس جمهور درسته؟
بله. در مورد تغییر وزرا در کابینه حسن روحانی نظر شما رو میپرسیم.
جان نظر من که خوب آقای روحانی ده. خیلی مرد خوبی اتفاق.
ممنونم از شما. خیلی ممنون. خیلی نظر ساده ای در میون گذاشتید با شنوندگان رادیو فردا. از نظر آقای آذرخش آقای روحانی خیلی آدم خوبی هستن. آقای محسن در گفتم که سعی می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی. آقای محسن در فیسبوک برای ما نوشته این به معنای تمنای رأی هست چون انتخابات نزدیکه و سامان در مقابلش برای ما نوشته به معنای عوام فریبی. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست و در صفحات فیسبوک و اینستاگرام میتونید زیر پست‌های مرتبط در بحث شرکت بکنید. همینطور در تلگرام رادیو فردا به @fardagram میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. آقای رمضان پور اجازه بدید برسیم به این که 6 ماه مونده به پایان دوره ریاست جمهوری و در واقع به برگزار 7 ماه حدودا مونده، کمتر از 7 ماه به پایان، نه به پایان این دوره ولی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور بعد. به نظر شما این فرصت کافی هست برای اونچه که اعلام شده برای ترمیم کابینه؟
خب بستگی داره به این که ما چه کسانی رو به کابینه اضافه بکنیم. ببینید این بحثی که مثلا الان داره میشه در مورد اهمیت انتخابات، خب نمیشه کاملا اون رو نادیده گرفت، به این دلیل که ولی مهمتر اینه که به نظر من خود استعفا نیست که تأثیر گذاره در آینده انتخاباتی، بلکه افرادی که آقای روحانی معرفی میکنه و افرادی که از مجلس رأی میارند اون مهم خواهد بود. اگر کسانی که آقای روحانی معرفی میکنه و رأی میارند کسانی باشند که بشه تلقی کرد که یک نیروی که دارای اهمیت هست، دارای حمایت اجتماعی هست، وارد کابینه اون میشه در اون زمینه، مثلا ورزش یا آموزش پرورش یا وزارت ارشاد، خب 6 ماه زمان کمی نیست حداقل برای برنامه‌ریزی. بنابراین میشه گفت که این ورود این نیرو هم میتونه به دولت آقای روحانی کمک بکنه و هم این که میتونه تا حدی به حداقل کسانی که به دولت آقای روحانی امید بسته بودند بگه که آیا آقای روحانی داره به تغییرات مثبتی فکر میکنه یا نه. ولی اگر افرادی که میذاره افکارادی باشن که باز هم از دید افکار عمومی نیروی تازهی محسوب نشن یا تکرار همین وضع موجود باشن، اون وقت نه تنها آقای روحانی از این 6 ماه هیچ بهرهی نخواهد برد، بلکه اثر انتخاباتی او هم منفی خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که ما زمان 6 ماه رو نباید کم دست کم بگیریم. این خود انتخاب هاست که به ما میگه که آیا این 6 ماه میتونه یک 6 ماه موثر باشه یا اینکه این 6 ماه میتونه نوعی گذران وقت باشه تا زمان انتخابات. بنابراین به نظر من هم کسانی که میان تعیین میکنن که چقدر این ترمیم اهمیت داره و هم این نوع عمل کرد اون در اونها در 6 ماه آینده بسیار تعیین کننده خواهد بود.
آقای رمضان‌پور، در ادامه همین صحبت ها، چون صحبت 6 ماه 7 ماه شد، یکی از بحث هایی که صورت میگیره به عنوان مثال همونجوری که گفتم آقای محسن برای ما نوشته بود، میگفتش که این تمنای رأی هست. چقدر میتونیم استراتژی انتخاباتی رو دخیل بدونیم در این تغییر و تحولات؟ آیا واقعا میتونه از هر جهتی که بخوایم تحلیل بکنیم در راستای گرم کردن بازار انتخابات باشه؟ اونطوری که رضا هم به ما گفته بود که آغاز کارزار انتخاباتی حسن روحانیه. شما درباره این چی فکر میکنید؟
به نظر من همونطور که اشاره کردم نمیشه این رو رد کرد که به هر حال آقای روحانی نگاه داشته به انتخابات و حداقلش اینه که احساس کرده بوده که کسانی که به اون امید بسته بودن در این 3 حوزه ناامید شدن، بنابراین میخواسته از خودش واکنشی نشون بده. اما به نظر من این 2 سو داره، یعنی اینکه فقط اینجوری نیست که تغییر میتونه به نفع اون در انتخابات باشه همونطور که اشاره کردم. بنابراین صرف ترمیم کابینه نمیتونه انتخاباتی باشه، اما نوع انتخاب آقای روحانی میتونه تاثیرگذار باشه در هر حال در انتخابات و این یک امر کاملا طبیعیه. در همه جای دنیا دولت ها نگاه میکنن به میزان رأی آوردن و نمیشه به یک دولت،
یعنی از پیش از این که یعنی از
توجه داره،
یعنی پیش از این که بخواد به برنامه هایی که در واقع وعده داده رسیدگی بکنه، آیا باید به انتخابات دور بعد فکر بکنه پیش از این که بخواد اون وعده ها رو عملی کرده باشه به طور کامل؟ حالا
خب اگر مسئله از این زاویه نگاه بکنیم که اون به این دلیل که به انتخابات نگاه میکنه دوباره برگشته و به برنامه های خودش نگاه میکنه، من در این اشکالی نمیبینم. یعنی باید بپذیریم که اون اگر هم با این دید دوباره برگشته و به برنامه های خودش در این حوزه داره فکر میکنه اشکال نداره، بذارید با دید کسب رأی هم که شده دوباره برگرده به برنامه هایی که قبلا قول داده بود و حالا شاید بتونه در این 6 ماه در واقع یک توجه دوباره ای بهش بکنه. بنابراین به نظر من مهم اینه که آقای روحانی چه برنامه‌ای داره برای جایگزینی و از در این 6 ماه در این 3 حوزه چه خواهد کرد، وگرنه اینکه به هر حال به دنبال رأی باشه فی نفسه نه بده نه خوبه.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. در شبکه‌های اجتماعی میتونید به بحث ما بپیوندید. در فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید و همینطور در شبکه اجتماعی اینستاگرام، همینطور در تلگرام هم به شناسه @فردگرام میتونید برای ما پیام بفرستید و به بحث ما بپیوندید. ایمیل برنامه هم مثل همیشه 6@radiofarda.com هست، عدد 6@radiofarda.com. اجازه بدید که سری بزنیم به رسانه‌های مجازی، همینایی که راه‌های ارتباطیش رو براتون گفتم، و ببینیم که در اونجا چه می‌گذره، نظرات کاربران ما اونجا چه هست و بر اساس اونها بحث رو پیش ببریم. آقای حمید برای ما نوشته در مورد وزارت ارشاد به طور مشخص باید صبر کنیم تا موضع وزیر جدید نسبت به ماجرای کنسرت‌ها مشخص بشود تا بتوانیم معنای تغییر وزیر رو بهتر تحلیل بکنیم. در مقابل خانم پروانه برای ما نوشته وزیر ارشاد هم از آقای روحانی دستور میگیرد و این کم آوردن در برابر نظر تندروها و اصولگرایان ضربه بزرگ برای دولت حسن روحانی و تمامی کابینه بوده است. از طرف دیگر شنونده‌ای برای ما با نام مستعار نوشته که این تغییرها هیچ ارتباطی به انتخابات ندارد. آقای روحانی اساساً انسان درستی است و می‌خواهد تغییر بنیادین در وضعیت ایجاد بکند، اما در برابرش نیروهایی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند این اتفاق بیفتد. شما هم می‌تونید همونطور که گفتم به این بحث ما در رسانه‌های مجازی و اجتماعی بپیوندید، همینطور از طریق تلفن مستقیم برنامه که شمارش از 00420221122454. از آلمان آقای منصور روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند. به شما سلام میکنم آقای منصور عزیز، و نظر شما چی هست در مورد تغییر 3 وزیر در کابینه حسن روحانی؟
با درود به شما، به نظر من با توجه به اینکه این 3 وزیر خیلی طرفدار مردم و در مقابل تندروهای رژیم وایساده بودند و فشار شدیدی که به دولت روحانی می اومد بالاخره تسلیم شده و اینا رو برداشته، برای اینکه این رژیم این حسن روحانی رو نذاشته اونجا که مخالف رژیم باشه و حرف اپوزیسیون بزنه، بلکه گذاشته اونجا که سر مردم اونجا گرم کنه، سر مردم بیرون از نظام رو گرم کنه تا رژیم کاراشو بکنه.
آقای منصور ولی بحث این بود تا اینجا، و آقای رمضان پور کارشناس برنامه هم رو همین نکته تاکید داشتن که مسئله برعکس بوده، یعنی آقای روحانی اعتقاد داشته که باید اصلاحاتی صورت بگیره در حوزه‌های مختلف. به طور مشخص در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد وقتی که صحبت می‌کنیم باید اصلاحاتی صورت بگیره و این اصلاحات صورت نگرفته و احساس می‌کنه که آقای جنتی کمکاری کرده در این مورد. شما الان دارین برعکسش رو میگین.
به نظر من خیلی هم خوب کاری کرده، یعنی کمکاری که در اصل به نفع مردم بیشتر کرده، به خصوص وزیر ورزش و همینطور وزیر ارشاد. خیلی هم با کوتاهی در اصل از خواست اکثریت مردم طرفداری کرده و از همون جور که از کردن روحانی اپوزیسیون رژیم نیست، روحانی مال خود رژیمه، گذاشتن بالا سر مردم گرم کنه و این دفعه دیگه به قدری فشار بخود در این فوتبال مسابقه فوتبالی که در تاسوعا شد و مردم بیخاصیت بودن تقدس این تشیع صفوی پی بردن حالا اومده در مقابل تندروهای عقب نشینی کرده. به نظر من
ممنونم،
باعث شکست هم میشه. خواهش میکنم.
متشکرم از شما آقای منصور عزیز که در برنامه شرکت کردید. برای ساعت ششم شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای اسفندیار از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای اسفندیار عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد 3 وزیری که در کابینه روحانی عوض شدند.
بله، سلام علیکم، احوال شما؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب بغراتی، من به نظر من این نه خیلی به آقای روحانی ربطی داره، کاری داره که بخواد ترمیم کابینه بکنه، نه به وزرا و چیزا. این شبه استعفای این وزرا، خب اون وزیر ورزش که مربوط میشه به همون بازی فوتبال روز تاسوعا، که حتما میکشوندن به مجلس و ورزشبه اخراجش میکردن. خب اون آقای وزیر آموزش و پرورش هم که علنا قرار بود بره مجلس اونجا استیضا بشه و اخراج بشه، و وزیر فرهنگ و ارشاد هم که خب همین وضعیت آقای وزیر آموزش و پرورش داشت. بنابراین برای اینکه آبرو من نانتر باشه و به مجلس کشیده نشه و با خفت بیرون نرن، مجبور شدن استعفا بدن.
ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم امروز در رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. همراهی میتونید بکنید ما رو در این برنامه. از ایران آقای مروستیان، اگر درست گفته باشم فامیلیشون، رو همراه ما هستن. سلام میکنم به شما و نظر شما رو بشنویم درباره برکناری سه وزیر دولت حسن روحانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما های بغراتی و همینطور برنامه ششم. در خصوص کابینه آقای روحانی، همونطور که مستحضری زمیرت آقای ما میدونن، اگر بخواید واقعیت مطلب رو در نظر بگیریم، ببینید آقای بغراتی، ما متاسفانه به نوعی در کشورمون، در نظام سیاسیمون، دولت در دولت داریم. یه دولت ظاهری داریم که خب همین آقای روحانی و کابینه مربوط به ایشونه. یه دولتی هم هست که خب در خفاست، دولت پشت پرده، دولت پنهان، که مربوط به برای فقیه میشه و در خصوص امامان جمعه، دیگر آقایون، حتی مراجع، خب به نوعی نمیتونن یه برنامه مدونی رو داشته باشن، پایه‌گذاری کنن که مملکت رو، نظامشون رو بر یک اساس خاصی پیش ببرن. متاسفانه هر کسی به نوعی خب دخالت‌های بی‌موردی میکنه. در خصوص استعفای مینشد وزیر مربوط، اون چی که به نظر من میرسه نشأت گرفته از همین نوع عمل کرد میتونه باشه، چرا که واقعا خب یه وزیر چنان که برنامه خاصی برای وزارت خونهش داشته باشه، خب میاد یه سری مسائل رو در نظر میگیره، بر اون اساس عمل میکنه. ولی خب میبینیم که مثل نمونه هایی که داشتیم در مشهد، نمیدونم برگزاری یه دونه به سلام برنامه موسیقی بود که خب امام جمعه مخالفت کرد، یه چیز قانونی بود، یه حریم قانونی داشت، ولی خب ایشون خیلی راحت اومدن این برنامه رو کنسل کردن. نمونه ای در جایه ایران ما داریم. این اصلاحی که خب آقای روحانی هم از طرفی عمل کرده خوبی که در این چهار ساله مدتی که الان بوده نوشته، واقعیت مطلب همینه. و خب برای اینکه یک حد اقل کاری رو کرده باشه، خودی نشون داشته باشه، بعضی دای من نوعی حد اقل همین ماجرای قبول یا وزرا که سیبایی وزرا میتونه یه نوع عمل کرد باشه برای اینکه امیدی بده به جامعه، به قولم تو اینکه بله من هستم و برای دور آینده خودش در واقع رأی جمع کنه. اون چی که هست اینه به عقیده من.
ممنونم از شما آقای مروستیان عزیز که همراهی کردید ما را از ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید همراهی بکنید ما رو در برنامه ساعت ششم. چرا سه وزیر دولت روحانی عوض شدن؟ نظر خودتون رو در این برنامه میتونید درباره این موضوع بگید. آقای رمضان پور، نظرت رو شنیدیم، اجازه بدید از همین صحبت آخرین شنونده، آخرین مخاطب اون شروع بکنیم. میگه که تصمیم خود روحانی نبوده، یعنی برخلاف اون چیزی که شما در مورد جنتی و روحانی گفتید، ایشون آقای مروستیان اعتقاد داشت که فشار از اونور باعث شده که اینا بخوان عوض بشه، به طور مشخص آقای جنتی بخواد عوض بشه، امامان جمعه موزگیریشون در مورد برگزاری کنسرت و امثال هم باعث شده که آقای روحانی در برابر این فشارها بخواد آقای جنتی رو برکنار بکنه. شما در این مورد چه نظری دارید؟
خب اگر آقای روحانی میخواست به خاطر این فشارها عوض بکنه، نیازی به تغییر نداشت، برای اینکه اون عقب نشینی که آقای روحانی اگر مورد نظرش بود، خب خود وزیر ارشاد داشت این کار رو انجام میداد. یعنی در مورد قم هم وزارت ارشاد پذیرفت که نباید کنسرت برگزار بکنه، مدیر کل اونجا هم عوض کرد، تقریبا کنسرت در سالن‌های غیر از سالن‌های زیر نظر وزارت ارشاد رو تقریبا متوقف کرد. بنابراین هر چی شما نگاه میکنی میبینید برای پذیرفتن اون فشارا نیازی به تغییر آقای جنتی نبود، با همین آقای جنتی هم میشد اون درخواستا رو انجام داد. اگر شما میخواستید کاری غیر از آقای جنتی انجام بدید، اون وقت نیاز به تغییر داره. بنابراین من فکر میکنم که اگر آقای روحانی میخواست عقب نشینی بیشتر بکنه، نیازی به تغییر آقای جنتی نداشت. تغییر آقای جنتی فقط در برابر این منطق قابل دفاع هست که آقای روحانی بخواد وضعیت رو به یک وضعیت بهتری از دید برنامه های دولت خودش تغییر بده.
ممنونم از شما که همراهی میکنید ما را. آقای رمضانپور عزیز، 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت ششم، ششاتradiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. در صفحه فیسبوک، اینستاگرام نظر خودتون رو زیر پست مرتبط میتونید بنویسید و در تلگرام با شناسه @fardagram. آقای سپند از ترکیه روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز، و نظر شما چی هست در مورد برکناری یا استعفای در واقع سه وزیر کابینه حسن روحانی؟
از هوای پاییزی استانبول بپذیرید لطفاً، و درود میگم بر شما و همه همکارانتون. ببینید جناب آقایتی، من هم همون نظری رو دارم که اگر این مجلس سه وزیر فقط به یه وزیر صحبت کنم خیلی کوتاه، و اون هم چون حساس تر جناب جنتی وزیر ارشاد، وزیر سابق ارشاد. ببینید باور من هم دقیقاً بر این است که آقای جنتی استعفا نکرد، یعنی استعفا کرده نمایش داده شد. خواسته آقای روحانی بود که ایشون برکنار بشه، به خاطر اینکه ایشون نتوانست از اصطلاح حیثیت هنرمند دفاع کنه، نتوانست جایگاه رو حفظ کنه. آقای جنتی اومد خودش رو حفظ کرد، اومد وجهه خودش رو حفظ کرد، اومد بلافاصله تا گفتن نشه گفت چشم، اومد همونجوری که مهمان بزرگوارمون هم اشاره کرد، آقای اگه قرار بود آقای جنتی اصلا دیگه عوض کردن نمیخواست، دیگه اینجوری بود که بود و مونده بود سر جای خودش، هرش هم خیلی خوش داشت انجام میشد.
نظر شما باید چی کار میکرد آقای جنتی برای اینکه اون چه رو که آقای روحانی به نظر شما مد نظرش انجام
میداد؟ ببینید بایستی یه چرا به آقای علم‌الهدا میگفت، میگفت آخه برای چی؟ خب ما که نمیریم کنسرت تو صحنه مقدس اجرا کنیم که. این شعار تا چه مقداره؟ تا استان خراسان، یعنی حتی استان خراسان جنوبی و شمالی و همه اینا رو شامل شده بود. خب نمیشه. اومدن اونو قبول کردن، آقای جنتی اومد اونو پذیرفت، بلافاصله قوم هم اعلام کرد آقا اینجا هم همونجور مقدسه. پشت سر اون شیراز، و خب اگه اینجوری باشه که در سراسر ایران نباید کنسرت اجرا شه، نباید حالا کنسرت آنچنانی هم اجرا نمیشه هیچ کجا، ولی اگر هم بشه. به همین جهت آقای جنتی خیلی کوتاه اومد و آقای روحانی اینو نپذیرفت. دقیقاً همون روز آقای روحانی اومد توی هر مجمعی که بود صحبت کرد و در همه صحبت‌هاش خلاف اون رو اعلام کرد. همین امروز هم آقای ائمه جمعه همه اینو اعلام کردن که آقای روحانی نباید با جهان تعامل کنه. خب بیچاره هم داره تلاش خودش رو می‌کنه، کار خودش رو می‌کنه، نمی‌گذارن. ولی بهترین کاری که می‌شد به نظر من انجام بده برکناری آقای جنتی بود که این کارو کردن. حالا گفتن استعفا، ولی استعفا نبود، شاید اون دفعه دیگه استعفا بودن. در مورد آقای جنتی یقیناً آقای روحانی برکنار شدن ایشون رو و به نظر من بهترین کاره، با وجود که زمان کمه، کابینه مشکل.
حالا فکر میکنید اتفاقا در مورد همین مسئله که گفتید میخواستم ازتون بپرسم، چقدر فکر میکنید که احتمال داره در این چند ماه باقی مونده آقای روحانی بتونه کسی رو معرفی بکنه و جایگزین آقای جنتی بکنه به گفته شما، که بتونه در اون مسیری که خودش مد نظر داره در حوزه فرهنگ حرکت کنه؟
برای این که بتواند در انتخاب بعدی یک تنور انتخابات رو داغ کنه این کار رو خواهد کرد. حالا این توافقی است که بین خودشون میشه و میشه، باور کنید کنسرت هم اجرا میشه، یعنی یه کاری میکنه که ثابت کنه که کار درستی کرده، برای اینکه خیلی نیروها منتظرن ببینن که ایشون چی میگه و دنبالشون دوباره برن نوار بنفش دستشون بگیرن یا نگیرن، و چاره ای جز این ندارن که بپذیرن آقای روحانی. آقای روحانی راه رو داره درست میره. به نظر من تا اینجای قضیه رو خیلی خوب رفته. حتی خبرهای خوشی هم برای بحث حسری و اینا هست، به خاطر اینکه چاره جز اینکه این دو تا قول آقای روحانی عملی باید بشه تا بتوان انتخاب بعدی رو به عنوان انتخابات نمایش داد، و حتما هم همین خواهد شد. باور من بر این است.
متشکرم از شما آقای سپند عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. برای ما با نام مستعار یکی از شنوندگانمون به ششاتradiofarda.com نوشته وزرا اساساً در ایران کاری نیستن و همه کاره در نظام نمایندگان رهبری در وزارتخانه ها و جاهای دیگر هستن. عذر میخوام، این رو احمد از هلند نوشته با نام مستعار نبوده. و از طرف دیگر برای ما کوروش نوشته برای عوض کردن مهره ها خیلی دیر شده، حکومت هر کاری هم انجام بدهد محکوم به شکسته. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای رمضانپور، کم کم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، میخواستم در مورد همین مسئله‌ای که سپند دربارش صحبت کرد ازتون بپرسم. به نظر شما چقدر احتمال داره اگر بپذیریم این رو که آقای روحانی واقعا در پی انجام اصلاحات بیش از این هست در دست کم سیستم فرهنگی و اجتماعی ایران، فکر میکنید چقدر موفق میشه که این کار رو انجام بده تو این چند ماه باقی مونده؟ چقدر فکر میکنید که عملی هست اساسا؟
خب ببینید، اگر همونطور که اشاره کردم، بله، اگر کسی واقعا برنامه داشته باشه و بخواد کار بکنه و اراده ایستادگی داشته باشه، 6 ماه زمان کمی نیست. الان مجلس هماهنگ‌تره با آقای روحانی نسبت به 5 ماه پیش، 6 ماه پیش، یعنی مجلس قبلی. بنابراین میتونه با دست بازتری انتخاباش رو انجام بده. به نظر من میزان حساسیت روی نظر آقای خامنه ای هم به اندازه زمان اعلام کابینه نیست. بنابراین من فکر میکنم که حتی در همین چارچوبی که بشه مثلا موازنه رو هم حفظ کرد، به نظر من وزارت ارشاد میتونه کارهای دیگه انجام بده. یعنی مسئله فقط کنسرت در مشهد نیست. شما ممکنه یه جایی رو واقعا نتونید هیچ کاری انجام بدید، ولی شما اگر نگاه بکنید، ما مشکل رو در جایی دیگه هم داریم. در زمینه کتاب همین مسئله رو داریم. میشد بهتر از این عمل کرد. در زمینه مطبوعات میشه بهتر از این عمل کرد. در مورد زمینه امور هنری میشه عمل کرد. منتها یک مشکلی به نظر من هست و اون اینه که آقای روحانی تا پیش از این که تجربه مدیریتی به این شکل داشته باشه، بیشتر نگاه اداره امنیتی از بالا به همه چیز رو داشت. این تجربه چند سال به نظر من باید به اون نشون داده باشه که شما نمیتونید کشوری مثل ایران رو با پیچیدگی‌هاش در حوزه مثلا وزارت آموزش پرورش یا ورزش بدون جلب مشارکت گسترده‌تر، آوردن طرح‌های نو پیش ببرید. و مسئله رو نباید همشو خلاصه کرد در جنبه سیاسی مسئله. باید پذیرفت که دولت از نظر برنامه‌ریزی و مدیریت در این حوزه ها به نظر من اشکال داشته، وگرنه اگر مثلا وزیر آموزش پرورش میخواست کتاب‌های درسی رو درش بازنگری جدی اساسی بکنه، کسی مانع اون نبود. اگر می‌خواست مثلا از نظر بردن سیستم اینترنتی یا استفاده در واقع سیستم‌های دیجیتال در آموزش پرورش ایران کار بکنه، کسی مانع اون نبود. اگر می‌خواست با معلمان معترضی که در زندان هستن الان گفتگو بکنه و راه‌حل‌های اونا رو بشنوه، کسی معترض اون نبود. بنابراین من فکر می‌کنم این نوعی محافظه‌کاری مدیریتی در ایران که آقای روحانی تا حالا اونو دست کم گرفته بود و الان این نارضایتی ها در این سه حوزه به او بازنگری رو در واقع تحمیل کرده.
آقای رمضانپور، خیلی کوتاه، فکر میکنید که شما گفتید 6-7 ماه زمان کمی نیست، اما خیلی بستگی به این داره که چه فضایی هم وجود داشته. شما از یک طرف مجلس رو مثال زدید، ولی از اون ور میبینیم که همین امروز خطیبان جمعه تهران و مشهد به صحبت‌های آقای روحانی در مورد تعامل با جهان واکنش مستقیم نشون میدن و گفتن آغاز وابستگی از نو هست و امام جمعه مشهد گفته که تعامل با دشمن بی‌معنا هست. فکر می‌کنید در یک چنین فضایی که به هر حال این افرادی که صحبت می‌کنن افرادی هستن که وابسته به رأس هرم قدرت هستن، در این شرایط چقدر احتمال داره که آقای روحانی بتونه خلاف اونچه که این افراد اعتقاد دارند گامی برداره؟
خب طبیعیه که وقتی اونها فکر میکنن که آقای روحانی داره زمین سازی میکنه برای انتخابات، اونها هم این حرفا رو بزنن و احتمالاً هم تشدید خواهد شد در 6 ماه آینده. ولی به هر حال دولت در حوزه‌ای که حوزه اختیارات خودشه و دست دادستانی نیست، میتونه اقدامات بسیار جدیتری انجام بده. بنابراین اگر دولت واقعا بخواد از این 6 ماه و از این فرصت هم سوی مجلس استفاده بکنه، به نظر من میتونه
این کار بکنه. به نظر شما
طبیعیه که فشارا بهش بیشتر میشه.
ممنونم آقای رمضانپور عزیز. علی اصغر رمضانپور، تحلیلگر سیاسی و معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، از لندن همراه ما بود امروز در برنامه ساعت 6. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه دیگه در در یک عصر جمعه دیگه از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید تا یه حدود یک ساعت گذشته. ازتون دعوت میکنم همچنان ما رو تنها نگذارید، همراه باشید با رادیو فردا. اگر که در این برنامه روی خط نیومدید میتونید با شماره تلفن 00420221122112 تماس بگیرید. در بخش‌های مختلف خبری ما نظرات شما پخش میشه، این تلفن پیامگیر ماست، میتونید نظرتون رو درباره همین برنامه‌ای که امروز داشتیم اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری همونطوری که گفتم از جمله مجله شامگاهی رادیو فردا که تا ثانیه‌های دیگه آغاز خواهد شد با اجرای همکارم آزاده اسدی. در اتاق فرمان همکاران من شهرام، آزاده و میرویس بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. براتون عصر جمعه بسیار خوشی آرزو میکنم و از من خدا نگهدار.